Pajot.
Have you seen ۲۱ بهمن 94 درس تفسیر سوره مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 32 سوره مائده بودیم. قسمتی از آیه باقی موند. فرمود من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. تا اینجا رو یه توضیح اجمالی دادی. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. طلبای امروز بله میفرماید که خب گفتیم بعد داستان قتل حابیل فرصت رو مناسب میبینند برای حکم به تحریم قتل، اونم تحریم غلیظ و شدید. چرا؟ به خاطر اینکه قتل حابیل اولین قتلی است که بر روی زمین واقع شد. آیه با اشاره به بنی اسرائیل شروع می شد، لکن اونا دخالتی ندارند در آیه. جعل خاص نیست که مختص بنی اسرائیل باشد. جعل حرمت مغلظه بر قتل نفس عامه، لکن خطاب به بنی اسرائیل است، چون عرض کردیم اونها جریترین مردمند قدیمن و حدیثن بر قتل نفوس. فرمود من قتل نفسن به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. پس حرمت روی قتل نفس رفت، تغییری نداره. توجه میکنید؟ بله دوتا استثناء داره. دوتا استثناءش قصاص است به غیر نفس، یعنی اگر نفس در مقابل نفس واقع شد خب میشه قصاص، قصاص مانعی نداره. او فساد فی الارض، یا اگر شخص گرفتار افساد در ارض شد، که فساد در ارض هم گفتیم مصادیقش رو کتاب و سنت بیان میکنند. مصادیقش دست اشخاص نیست که اشخاص تبیین مصداق کنند. و عرض کردیم یکی از مصادیق فساد فی الارض تو آیه بعدی خواهد آمد. این دو طور استثناء میکند. قتل اگر به خاطر این دو باشد بله مانعی نداره، حرمت نداره. اما از این دو اگر خارج شد، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، پس حرمت رو ذات نفس انسانیت رفته است. یک نفر تعرض به یک انسان را تعرض به تمام انسانیت میداند. توجه میفرمایید؟ و این یک امر متداولی است، یعنی این که چیز عجیب و غریبی هم نیست که ذات اقدس اله گفته باشه. الان شما ممالکی دارید که میگن اگر تعرض به یک نفر شد، تعرض به تمام این مملکت است. درسته؟ فرض فرمایید قدرت‌های بزرگ تعرض به یک شهروند عادی خودشون را تعرض به تمام چه حساب میکنن؟ به تمام اون مملکت حساب میکنن. میگن این شهروند ماست، تابع ماست، به او تعرض شده است و چون به او تعرض شده است بنابراین اینا تعرض به تمام مملکت حساب میکنن و ربما به واسطه یه همچه قضایایی جنگ هایی شروع شده است یا جنگ های جهانی حتی شروع شده است. بنابراین این امر خیلی عجیب نیست. میگه میفرماید تعرض به یک انسان چون دارای روح انسانیت است، این تعرض به یک انسان در حکم تعرض به جمعی است. بنابراین یک انسان را اگر بکشد، عقاب او در شدت و در غلظت میشد مثل عقاب کسی که همه مردم رو بکشد. تعجب می‌فرمایید؟ این حرمت مقلظه است، این حرمت شدیده است بر جعل قتل نفوس، که مردم گمان نکنن حالا یکی رو کشتیم و رفتیم و اینا طوری نیست. نه، حرمت غلیظ و شدید بر قتل نفس. تا اینجا رو عرض کرده بودیم. حالا می‌فرماید که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. و اگر کسی احیاها، واو که عاطفه، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جمله اسمیه معطوف بر جمله من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، اینا عطف به او میکند. اعرابش هم همون اعرابیست که عرض کردیم. پس بنابراین کسی که احیا کند اون نفس را، فکأنما احیا الناس جمیعا، نقطه مقابل قتل، نقطه مقابل قتل میشه احیا. میگد اگر احیا کردی یک نفر را، در ثواب و در فضیلت و در بزرگ داشت همانند این است که احیا الناس جمیعا، تمام روح انسانیت رو تو احیا کردی. پس قتل یک نفر برابر شد با قتل همه. هاکذا احیاء یک نفر، اگر بر یک نفر حق حیات پیدا کردی، این که ان تو بر تمام انسانیت حق حیات پیدا کردی، اون وقت شما می دونید که هم قتل و هم احیا دو فرد دارد، یعنی حداقل دو فرد دارد. یکی احیاء مادیست و احیاء معنوی، همون گونه که قتلم همین جور است. یه قتل مادیست یعنی یه نفر رو بکشن، و یه قتل معنویست یعنی یه کسی را از راه صحیح خارج کردن، بدر کردن. توجه می‌فرمایید؟ و احیا یه احیاء مادیست، یه کسی گرفتار بیماری شده است، نه اصلا ایست قلبی داده است و او رو احیاءش میکنه، این یه احیاء مادیست. نقطه مقابلش یه احیاء معنوی است، یعنی یه کسی را زنده کردن، یه کسی را بفرمایید که زنده کردن معنوی، به راه راست هدایت کردن، تو راه آوردنش. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین هر دو، هم داستان قتلش و هم داستان احیاش، هر دو فردش رو می‌گیرد. هم فرد مادیش رو میگیرد که ظهور لفظه، قتل یعنی کشتن مادی، هاکذا احیا در مقابل قتل وقتی استعمال میشد یعنی نجات دادن چی؟ مادی. یعنی مثلا کسی دارد غرق میشد، یعنی کسی مثلا در اثر زلزله هوار و خراب بر او واقع شده، میرن او رو در میارن از زیر آوار. توجه می‌فرمایید؟ و امثال اینا، نجات دادن جان انسان‌ها. یک کسی تصادف کرده، تو این تصادف کسی او رو به بیمارستان می‌رسوند، جانش رو نجات می‌ده. و امثال اینا. خیلی خوب، اینا احیاء مادی است در مقابل قتل مادی. اما ما یه قتل دیگه هم داریم، یه احیاء دیگه هم داریم. قتل معنوی یعنی یه کسی که مسیرش درست، دارد راه رو درست میره، کسی او رو از راه درست و صحیح چه کنه؟ منحرف کنه. از راه صحیح و درست که او رو منحرف کرد، این در حکم قتل است. توجه می‌فرمایید؟ بلکه اشد من القتل است. خب هاکذا تو داستان احیائش هم همین جور است. اگر یک کسی خطا می رود، دیگری او رو به راه راست رهنمون شد و اووردش او رو تو راه راست و تو مسیر مستقیم و صراط مستقیم قرار داد، اینم می شد چه بفرمایی؟ می شد احیاء معنوی. خیلی خوب. این داستان که دو فرد دارد، نسبت به قتل و نسبت به احیا، هر دو صادق است. شاهد ما کجاست؟ شاهد ما از خود قرآن کریم است. ملاحظه بفرمایید، سوره انعام آیه 122 می فرماید که بله، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. این واضح است که مراد چیه؟ واضح است که اینجا مراد از احیا، احیاء معنوی است. من کان میتن فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، یعنی هدایت شد به صراط مستقیم، دیگه الان صاحب بصیرت شد. یمشی به حیف ناس، این احیا اینجا احیاء معنوی است. بنابراین احیا میتواند که دو فرد داشته باشد. هاکذا اگر خدای نکرده کسی دیگری رو گمراه بکند به سمت کفر و مانند آن، اونم در حکم قتل است. باز شاهدش سوره آل عمران که بله بحثش هم گذشته است. آل عمران آیه 27 اینجور می فرماید که و تخرج المیت من الحی. توجه می فرماید، اخراج میت از حی و ترزق من تشاء بغیر حساب. بله، تخرج الحی من بله و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. خدا اون خدایی است که حی را از میت و میت را از حی خارج میکند، یعنی از پدری فرض بفرمایید که بر خطا رفته است، فرزندی حاصل می شود که بر راه درست است. و علی عکسش، توجه می فرمایید، و علی عکسش. بنابراین انسان ها چون صاحب اختیارن، مسیر زندگی خودشون رو می توانند عوض کنند. این عوض کردن یه وقت از هدایت به ضلال است، توجه می کنید، یه وقت عکسشه، از ضلال به هدایت است. هر کدوم از این دو تغییر مسیر عمدش این است که توسط دیگران انجام میشد. یعنی یه عده‌ای میتوانند در این تغییر مسیر مؤثر باشند. وقتی که میتونن در این تغییر مسیر مؤثر باشن، اونایی که موجب این تغییر مسیر شده، توجه میکنن، یا آقایی به نام شیخ حسین معید وقتی که اعلام تسنن میکنه، خب، و میگه من برگشتم به دین پدرانم، خیلی خوب، این از خروج از هدایت است به ضلالت. دقت کردی؟ و هاکذا عکسش، دیگری مثلا دکتر تیجانی وقتی بر میگردد از تسنن به تشیع، خروج از ضلالت است به هدایت. بنابراین اون کسانی که موجب شدن، از تیجانی من پرسیدم چون بله سال گذشته اینجا بود ایام قدیر، ازش پرسیدم گفتم شما چطور شد؟ شیعه شدیم. گفت من مه بله درس میخوندم مصر مثل که یا جای دیگری، یه رفیق مصری داشتیم، یکی هم عراقی بود، عراقیه میخواست برد عراق و شیعه بود. ما با رفیق عراقیمون همراه شدیم برای عراق و اون ما رو برد پیش علمای نجف. گفت من همه این آقایون رو در نجف دیدم. گفتم خب دیدن آقایون سر جاش برای چی تو شیعه شدی؟ گفت به خاطری که من در بین اونها احساس غربتی نکرد. اونا هیچ کاری نداشتن که من سنیم. با من خیلی برخورد گرم، با اخلاق، با رفتار مناسب. چیزی که ما در مقابل بفرمایید یه شیعه‌ای که میآمد در بین ما، به ما دستور داده شده بود که نسبت به او برخوردمون فرق بکنه. خیلی خوب، اما اونا من سنی در بین علمای نجف برخوردشون با من که احد هم بود. هیچ این که با من با تفاوتی باشد و نه، خیلی معمولی راحت به من احترام گذاشتن، با محبت با دوستی پذیرای من شدن. توجه میکنید؟ بعد من خودم سوالاتی داشتم، سوالات ازشون میکردم، البته اونا جواب میدادن، اما از ناحیه اونا هیچ برخوردی برو با این فلان است، نه هیچ، که ان من که احد هم بودم. لذا گفت او چیزی که مرا به تشیع آورد برخورد و اخلاق خوب علمای شیعه با من بود. یعنی هیچ نسبت به من موضع‌گیری منفی، اینا حالا نیارینش تو این جلسه، اینا بفرمایید، خیلی هم عزت و احترامم میکردن، هیچ هم سوال نمیکردن که تو اعتقادت چیست. اما میدونستن رفیقمون میگفت بهشون این مثلا از اهل سنت هست، میگفتن خب باشه چه مشکلی دارد. توجه میفرم. و گفت اونی که من رو تشیع موجب علاقمندی من به تشیع شد، برخورد و خلق اینا بود که با اخلاق نیکو با من رفتار کردن، من رو از خودشون جدا ندانستن، من رو که احد هم حساب کردن و این موجب شد که من علاقمند بشم، تحقیق کنم و بعدم اعلام تشیع. و خودشم مدعی است چندین میلیون را شیعه کرده است. بله خودش که یه رقمای بله نزدیک 50 میلیون و اینا میگه، میگه من 50 میلیون رو با کتاب هام و با سخنرانی های خودم شیعه کردم. اینا بله پنهان و آشکارشون به من نمیدونم، نه شاید خیلی هاشون هم آشکار باشن، چرا پنهان؟ در جا میگم به هر حال این نکته را فراموش نکنید، اونایی که در تشیع مثل تیجانی مؤثر بودن و بعد به تشیع تیجانی به قول خودش چند میلیون شیعه شده اند، خیلی خوب، این در ثواب یک نفر به راه راست هدایت بشود، فکأنما احیا الناس جمیعا. از اینجا اهمیت کار آقایون روشن میشد که فکر نکنن ای بابا ما صبح تو شب بله اصلا چه اوضاعیست، اوضاع مادیمون چیست، مالیمون چیست. کسی در این راه نیمده است برای قضایای مالی. ما اگه میخواستیم دنبال مال باشیم، کمتر این کاسبا و دکوندارا و تاجرای الدنگ که نبودیم. به مراتب فهم و شعورمون و اینا از اونا شاید بیشتر باشد، حالا شاید، خیلی خوب، بنابراین بلد بودیم ما کارایی که اونا میکنند و بکنیم. اینجور نیست که ما بلد نباشیم و خیلی خوب، لکن دنبال اون راه نیستیم، دنبال اون وادی نیستیم، مسیر ما جداست. مسیر ما یه مسیر علمی است، توجه می‌فرمایید، یه مسیری است که دنباله تبلیغ و ترویج از شریعت است. کسی در این مسیر ترویج از شریعت و کشور رو کاسبی کردن و پول در آوردن نیمرده. اگر آمده باشد عقلش کم، توجه می‌فرمایید، عقلش کم، یعنی باید شما تشکیکه در عقلش بکنید. میخوای پول در بیاری راهش این نیست، هر کاری راه داره، هر کاری راه داره. شما میبایست پول در آوردن، راهش آخوندی نیست، یه برو بقال شو، یه برو قصاب شو، یه برو کارگر شو، پول توش. توجه می‌فرمایید؟ این مسیر، مسیر پول در آورد. پس ما اینجا نیمدیم برای پول، برای امکانات، برای درآمد. اینجا داستان یه داستان تبلیغ شریعت است، تبلیغ شریعت است، راه پیامبر و امیر علیه السلام است. بله، خدا تعهد کرده است روزی نه فقط ما را، لله چه بفرمایید؟ خدا تعهد علی الله چی؟ ما من دابت الا علی الله رزقا. خدا رزق همه را میرسوند، ما هم جز همه ایم دیگه، ما هم که خارج از همه نیستیم، ما هم داخل در همه هستیم، رزق ما را هم میرسوند. پس بنابراین داستان رزق و روزی که بر عهده ذات ربوبیست. پس
کار ما کار
خیلی خوب، ما هر کسی کار خودش رو داره. طلبه ای که درسش رو میخونه، مباحثش رو داره، اجه میکنه، منبرش رو داره، هدایتش رو برای مردم داره. کار هر کسی به حسب خودشه، شغل هر کسی. بله، طلبه بیارم ممکن است بشه، بیکارم ممکن، یعنی که نه درسشو میخوند، نه مباحثشو میکند، نه نمازشو برد، نه منبرشو برد، نه تبلیغشو بکند، نه ترویجشو بکند. اونم میشد یه آدم چی بفرمایید مهمل، اونم میشد بیار. اما اگر متصدی شد برای کارهای تبلیغی و ترویجی و علمی خودش، شغلش همین است. توجه می‌فرمایید؟ و وقتی شغلش رو مرتب رفت، یعنی پا به رکاب مسئولیتش شد، متعهد شد که من وظیفه دارم درسمو برم، نمازمو برم، وظایف تبلیغی و ترویجیمو انجام بدم، خودم روزیشو میرسونم. لذا برخی از امام جماعتهای قدیم یه مسجدشون رو ترک نمیکردن. بهشون میگفتن چرا؟ میگفت من تجربه دارم، هر وقت مرتب مسجدمو برم خدا روزیمو میرسونم، اگه لنگش کنم خدام شلش میکنه. حواستون هست؟ چرا؟ چرا؟ به خاطری که تو باید وظیفه ده انجام بدی. اگر وظیفه ده انجام دادی، خدا نمیگذارد که در بمونی. توجه میکنی؟ علالله رزقها. پس بنابراین ما باید کار خودمون رو بکنیم. کار خودمون رو که کردیم، همه مردم، ببینید شما تو کسب دارید، مردم موظفند در باب رزق و روزی و کار خودشون، یعنی مغازه‌دار موظف است صبح دکونشو بکشد بالا، بساتشو بیاد پهن بکنه. اما حالا دیگه تا شوم چه به او میرسد، اون با خداست. هر کسی متصدی هر شغلی هست، موظف است سر اون شغل برد، با رفتن خدا روزیش رو میرسونه. ما چی؟ ما هم شغل خودمون، ما هم درس و بحث و مباحثه و تبلیغ و ترویج و نماز و همین نمازا فکر نکنید کمه، همین نمازا مردم میانه شما چیز میپرسن،
استخاره میکنن،
کلی مسئله میپرسن. همین نمازا شما قبل و بعدش برای مردم دو کلمه حرف میزنی، توجه میکنید؟ همون حرف زدن ها تأثیر دارد. آقا اینجور نیست که دعاهایی که میخونین، چقدر آدم پیش من آمده باشن گفته باشن فلانی دعا میخون، ما بله حالا هنوز طرف زنده است، میگفت ما یه رفیقی داشتیم و بفرمایید که شبای جمعه می رفتیم یه لبی تر می کردیم و یه غلطی می کردیم و جوان بودیم و بچه بودیم مثل 60 سال پیش است. خب می گفت یه رفیق داشتیم کارمونو که کردیم شب جمعه تموم شد گفت بلانی بیا بریم دا اینجوری دا کلمونم یخت داغ بود و اینا گفت بیا بریم تو بگم ما گفتیم خب حالا برو تو بیم رفتیم دعا آقایی که داشت دعا میخون وسط دعا گفت بد وقت عرق میخوری بد وقت ما گفتیم ای داد نکنه رفیق ما رفتش به آقا گفتیم اون شب شروع کرد که بله نخورید و نکنید این کارو و توبه کنید و فلان و ما اون شب توسلی پیدا کرد و گریه کردیم و اینا و گفتیم خدای ما دیگه از این غلطا نمی‌کنیم. اومدیم از اون مجلس بیرون دیگه هم عود نکردیم گفت آخری تموم شد دیگه. خب یعنی که اینا آقا اینا تغییر و تحول ایجاد میکنه تو مردم. گمان نکنید که تغییر و تحول ایجاد نمیکنه. همین دعاها، همین بفرمایید که مسئله، همین حرفها اثر میگذاره. پس ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. نگون ای آقا که دیگه اینا رو گوش میداد. گوش میداد. هنوز اثر دارد. هنوز بالاترین ارتباط چهره به چهره. یعنی همینی که شما دارید و بقیه ندارن. یعنی شما میرید تو مسجد و مردم برخورد دارید، منبر میرید چشتون تو چشمونه، دارید یه حرفو بهش حالی میکنید. این که فرض کنید رسانه ها و روزنامه اینا ما تأثیر اونا رو منکر نیستیم، اما بالاترین ارتباط و تأثیر رو این داره. پس بنابراین من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. قدر کار خودتون و شغل خودتون رو بدانید و ارزشش رو بدونید که پیامبر خاتم فرمودن اگر یک نفر به دست تو هدایت میشه داستان خیلی از یعنی شما راهی آمده اید که سر سلسله جنبانان این راه انبیاء خدا هست. خب خیلی راه مقدسه، خیلی مهم است. پس قدر راه رو بدونید، بعدم قدر خودتون رو بدونید. وقتی قدر خودتون رو دانستید شما چه نشید؟ زود خودتون رو نبازید، راه رو خالی نکنید، مسیر رو. اولا این مسیر من و شما هم که نباشیم خدا دیگرانی رو میرسوند که او رو جلو میبره. منتها این یه راهیست که ما اگر در این راه باشیم خودمون فیض بردیم، خودمون نجات پیدا کردیم، ولو به دیگرانم ممکن است که فیضی رو رسونده باشیم ولی خودمون هم نجات پیدا کردیم. ما هم نباشیم در بسته نخواهد شد. خب دیگرانی رو خدا میارد که این مسیر ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد. اگر من از این راه خارج شدم من چه نداشتم؟ لیاقتش نداشتم. و لذا حوزه یک چه داره؟ یک گزینش طبیعی خودش داره. شما نگاه کنید از بچه هایی که میان اول تو حوزه تو همین بازار نگاه کنید، نصف بیشتریشون طلبه بودن. بعضیشون ممکن است میگه ما دو ما خوندیم، ما سه ما خوندیم، ما دو سال خوندیم، ما ده سال خوندیم، حواستون هست. اما هر کدوم یه چیزی خوندن و رها کردن و رفتن. خب الا ماشاءالله شما میتونید افراد اینجوری پیدا بکنید. چه جور؟ اینا صافی های خود طلبگی است، اینا گزینش های ذاتی خود طلبگی است. او کسی را که صاحب این راه به او نظر نداشته باشد آروم آروم خداشون میذارنش بیرون. حواستون هست؟ یعنی لازم نیست که خودشون آروم آروم او را حذفش میکنن. لذا شما ممکنه یک کسی میاد میگه آقا من درس خارجم خوندم، من درس آقای برو جدی رفتم، من با کی هم مباحثه بودم. خیلی خوب، الان میگم خوب، الان جناب عالی ببینی ریشش ها میتراشد. تنها چیزی که داره سر دفتره یه دفتره ازدواج است. خب بعد رفقا و دوستانش رو که تعریف میکند، اون رفقا، اون دوستانش، اونا شخصیت های علمی، شخصیت های اجتماعی شدن. اینا این که خارج شده است از اون مسیر، چرا؟ چون گفته بود من گشنگی نمیتونم بخورم. خب از اون مسیر خارج شد، به هیچ جایی هم نرسید، یعنی تصور باطله. یه آقای گفته بود تو مسجد سید من طلبه بودم، تو همین حجرات مسجد سید. خب حالا چی شده؟ حالا بعد 80 سال شده خیاط لباس زنانه، خیاط لباس زنانه. خیلی خوب، باید برد زنانه چکار کنه؟ پروب کنه. تعجب بودم، حالا هم 80 سال سن داره دیگه، بعد 80 سالگی هم اینم آخر عاقبت به خیری. حواستون هست؟ گفته بود ما دیدیم اولا این درس ها سخته، من تا سیوطی خوندم اما نمی فهمیدم، هرچی سیوطی ها میذاشتم دیدم نمی فهمم، گشنگی هم نمی تونم بخورم، زدم بیرون، اومدم رفتم، حالا شده خیاط زن. یکی از بله آقایون که در قومه میتونست که بفهمد و میتوانست که یه قدری استقامت ببرزد. یا آقای برای من این قصه دارم، یه اینسون از علما هاست، بیش از 100 جلد اثر دارد، تعجب میکنید، مؤثرم بود از تو قضایای علمی، الانم در فن خودش در تشیع ردیف اول حساب میشد. خیلی خوب، این گفت ما در نجف یه رفیقی داشتیم تو مدرسه که درس میخوندیم، این رفیق ما، من درسم از اون پایین تر بود، به او مثل یک شخصیت علمی نگاه میکردم. همون وقتم که در نجف بود 2-3 تا کتابچه چاپ کرده بود. خب بعد یه همه دیگه اونو تو نجف ندید، یهو دیگه ندید بودش، تا که 30 سال بعد تو قم. گفت من آمدم توی یک کتاب فروشی یک کتاب میخواستم، یهو دیدم که یک آقایی با لباس شخصی اینا اومد به من سلام کرد. گفتم سلام. گفت شما منو میشناسید؟ گفتم ببخشید نه. من گفت یادت نجف تو مدرسه مثلا آخوند من اونجا فلانیم؟ گفتم آه مثلا شما عاشق فلانی؟ گفت بله من همونم. گفتم پس چطور شد شما؟ گفت آقا ما دیدیم اوضاع سخت است، بلند شدیم آمدیم تهران، تهران یه قدری امتحان دادیم و اینا، شدیم استاد دانشگاه، الانم استاد بازنشسته یه دانشگاه هست. گفتم خب، گفتم من فردا جمعه روزه دارم، صبح بیان تو خونه ما روزه میشینیم با هم یختم حرف بزنیم بعدی روز. گفت آمدش، آمد خونه منو دید، کتاب خونه منو دید، روزه و عزت و احترام منو دید، آثاری منم که دیده بود. خیلی خوب، و این از من بزرگتر بود و جلوتر بود. بعد بهش گفتم خب آقای دکتر استاد محترم شما چه دارید در این چند سال چه کردید اینا؟ گفت چی، ما اومدیم و رفتیم دانشگاه اونجا یه درسی میدادیم و الانم بازنشست شدم و یه آپارتمانم دارم و تو تهرون. بفرمایید که 2 تا کتابم برای به چا نوشتم، 2 تا کتابم برای به چا نوشتم. بعد خلاص، بعد میگفت عزت و احترام و خونه و زندگی و کتابخونه و بساط و تشکیلاتی ما رو که دید، دید خیلی عقب است. یعنی اینی که فکر میکرد من حالی گشنگی ندارم میام بیرون تا جلو بیفتم، اتفاقا جلو نمیفتم. نه او اتفاقا اون آقایی که شما دارین میکن هیچ ارتباطی با انقلاب نداره، هیچ استفاده ای هم از انقلاب نکرده است، بلکه هیچ اعتقادی هم نداره. ولیکن یه شخص علمی است، هیچ کاری به این قضایا نداره، کار علمی خودش رو الان نحوه مستمر کرده است. آقا هر جا بخوای بری باید استقامت ببرزی، باید کارت استمرار داشته باشه، باید سختی ها رو تحمل کنی. آخوندی هم برای خودش سختی هایی داره، اما انتاجاتش هم ببینی، اما انتاجاتش هم در کدوم دانشگاه استاد دانشگاه میتواند 100-150 تا اثر تا خودش زنده است چاپ بشد ازش؟ توجه میکنی؟ هیچ جایی نیست این چیزا. در آقای دانشگاه یه دو کتاب، دو تا کتاب، خیلی 5 تا 10 تا عواستون هست؟ همین تازه اونایشون که خودشون زحمت میکشن و تلاش میکنند و اهل کارند، یعنی یه جنبه شخصی دارن. این قصه نیست، قصه ای که شما تو آخوندی میبینید. بنابراین تو این مسیر هم برکت است و هم خیر دنیا و آخرت است. بکنین این قول تا دلو هیچ مشکلی نداره.
من چه میشه یه معیشت این ماشی به یه
بله. کی حرف زده؟ کی این حرف شده که ما گذاشتیم؟ اتفاقا همین آقایی که من برای شما گفتم، چون الان این شما خوب شد فرمود، آقا گفتن تو قصه انقلاب ابدا هیچ ربطی این آقا به انقلاب نداره، اصلا کاری نداره. اون آقا میفرمان چه گذاشته؟ دارد نون دینشو میخورد و دین فروشیشو. یک نماز جماعت نمیخوند، یک منبرم نمیرد. کار به معنای آخوندی مصطلح شما که نماز و منبر و مریدداری و اینام باشد نمیکند، فقط کارش کار علمیست. پس معلوم میشه حرف شما باطل. اونم یه وظیفه ایست. مساجد ما پس باید چی دور بشه؟ با درشو ببندیم بریم کشیش از تو کلیسا بیاریم تو محراب وایسونیم؟ خب باید آقایون برن تو محراب وایسن نماز. منبرامونو چیکار کنیم؟ بدیم به اسقفا منبر برن؟
مدعاها
ها یا قصه مدعاها یا باید آقایون منبر برن؟ خب منبر اینا نرن پس کی بره؟ توجه میفرما نماز و منبر و مسجد و اینا یه وظیفه است. چرا تو داری از اونور حساب بش میکنی؟ اتفاقا این آقایونی که من این همین شخص خاص که اسمشم برات نمیارم، یک نماز جماعت نخونده، یه منبرم نرفت، اما در این حال وقتی میشیند برای حرف زدن، و من همینو تعجب کردم، در نجف با ایشون یه مجلس سخنرانی بود، یه روز ایشون صحبت کرد، یه روز بنده صحبت کردم، صحبتی که کرد به زبان عربی مسلط قشنگ صحبت کرد، عینه کسی که 50 سال روزه خون بود است و یعنی خطیبه، در حالی که یه خطبه هم ایراد نکرده، اما با تسلط تمام نشست و با زبان عربی صحبت کرد در مقابل مخاطبین عرب زمان. حرف چیه شما میزنی؟ اینا رو تو کله شما کردن، حواست هست؟ اتفاقا وقتی که یه وظیفه شما به چشون وظیفه نگاه بکن، وظیفه پول نگیرن، زنه به چشون چگاه کنن؟ اینا را شما دانین میدون از را در کنین. وقتی پول نگیرن پس زندگی این از کجا تأمین بشه؟ پس وقتی زندگی این تأمین نمیشه زن و بچه بدبختش چی کار بکنن؟ پس زن و بچه بدبختش چی کار بکنن؟ حواست هست؟ پس شما میخوان راه را سد کنین. این حرفایی که دارین میزنین حرفایی است که در عمل میخواهید این مسیر را ببندید. وقتی که این مسیر زن و بچه کسی که متصدی کار، این خودش عابد و زاهد و مسلمانه، این خودش نونی خشک میخوره، این خودش هر لباسی رو میپوشد. زن و بچه‌ش چه گناهی کرده؟ اونا باید چی کار کنن؟ چقدر شما بچه ها آخوندی دارین که در اثر سخت گیری های پدر نسبت به قضایای مالیش نمیاد آخوند بشه، فرار میکنن. چقدر دختر آخوند دارید حاضر نیست زن آخوند بشه در اثر سخت گیری های پدر؟ حواست هست؟ شما دارید راه رو میبندید. این حرف ها حرف هاییست تو کله شما. دارم پول، چه پولی میدم؟ یه نمازی ها رو میرد میخونه چندیش میدم؟ خب اگر تاکسی تلیفونی میخواست بگیرد بره تا اونجا و برگرده، نمازم نخونه دا، فقط به تاکسی بگیرد منو ببر اونجا دوباره برم گرده، همینا پیادم نشه دا. دو برابر، چند برابر اون پولی تاکسی ها، اون پولی که به این آقا میدن پولی تاکسی تلفونیش میشه. هر وقت چیه شما داریم زنید؟ پولی بنزینشون نمیشه. اینا قصدشون خداست، قصدشون اون چند دادن پول نیست که کسی براش کاری بکنه. توجه میفهمم. اما این حرفا میدونی از کجا ناشی میشن؟ این حرفا میخوان مسیر رو ببندن. نمیتونن صاف بگن این مسیر باید مسدود بشه، از این راه ها وارد میشن. توجه میفرمایید؟ روز قیامت معلوم میشد. بله روز قیامت معلوم میشد کسی که برای خدا مسجد و منبر و مسئله و راه صحیح و تبلیغ شریعت را رفته باشد، روز قیامت او در ردیف انبیاء الله شکی درش نیست. این آقام که رفته هر کاری دیگه کرده است، اینم جا اینا مناقشات واضحی است. حالا بگذاریم. قرض این که آقا اگر که داستان بله گفتم این بفرمایید هم قتل هم احیا میتواند که چه باشد؟ مادی باشد، میخواد میتواند معنوی باشد. یعنی شما حیت و حی و میت رو تو آیه اطلاق کرده است بر حی و میت معنوی، اطلاق نکرده بر حی و میت که شما میگوی زنده و مرده. تخرج الحی من المیت، درسته؟ میت من الحی، اینا هیچ کدوم. شما به مادیشم بزنید، اساس این داستان حی و میت معنوی است. تعجب می‌فرمایید؟ اگر شما نگو معنوی، لا اقل که معنوی رو هم شامل میشه. ظاهرش اختصاص به خاطری که خروج حی از میت نمیشه. چجوری شما زنده رو از مرده در میارید؟ آقا مهمل نگو، مادره این تا زنده بود این بچه از او الان هم دیگه اگر بگذاری همونجا میمیره، لذا باید خارجش کنی. خب بله باید خارج کنی. حی این خروج حی از میت نیست. میت مرده و مردار نمیتوند زایش زنده داشته باشد. این زایشی هم که شما از این زن باردار مرد اخراج حی از میت استحاله دارد. چرا؟ شما آقا اون تا زنده بود بچه رو پرورش داد، نه ما تو قبل که بچه پرورش نداد که. اخراج حی از میت امکان پذیر نیست. مرده نمیتواند زایش زنده داشته باشد. پس این داستان داستان معنوی است، بل قصه قصه ظهورش هم معنوی است. توجه میکنی؟ هیچ وقت شیئی که مرده است این نمیتوند زایش زندگی داشته باشه. مرده مرد، چه انسان چه حیوان چه گیاه، توجه میفرمون؟ زایش مال موجودی است که زنده باشد. مرده قدرت زایش نداره. مثالی که شما میزنید اون مثال هم صحیح نیست. احسن تو اخراج حی
یخرجو، فاعل یخرجو، حی خودش، حی است که حیم الان میت مخرج نیست که زایش از او باشه.
میت قدرت زایش ندارد، باید او توان این داشته باشد که این زایش قابلی
قدرت
علایه حال میپذیریم که دلالت بر معنوی هم دارد، حی و میت خلاص شد. همینقدر که بپذیریم در استدلال ما کافی است. تمام کنم آیه را. ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات. جاءتهم ضمیرش میخورد به بنی اسرائیل. لام و قد هر دو تا حرف تأکید، به تأکید آمد برای این بنی اسرائیل. کی آمد؟ رسول ما، فاعلش رسول ما. بالبینات، با دلیل‌های واضح و روشن و غیر قابل انکار. بالبینات آمدن و اینا را برحذر داشتن از قتل. توجه می‌فرمایید؟ این واو رو می‌توانید استیناف بگیرید، می‌توانید عطف بگیرید بر صدر آیه شریفه. یعنی آیه اینجور در واقع باشد، پیامبران ما با بینات آمدند، داستان حرمت قتل را و حرمت شدیده و غلیظه بر قتل را به بنی اسرائیل گفتند، اما آیا اونها پذیرفتند؟ نه. ثم ان کثیرا منهم، بعد این آمدن پیامبران که آمدن و حرمت غلیظ و شدید قتل را پیامبران به بنی اسرائیل متذکر شدن، ثم ان کثیرا منهم، بسیاری از این بنی اسرائیل، بعد از ذلک فی الارض لمسرفون، بعد از آمدن انبیاء الهی و بیانات و بینات انبیاء الهی و بیان حرمت شدیده قتل، بعد از اون، بعد از ذالک فی الارض، بسیاری از اونها در زمین، لمصرفون، لمصرفون خبر ان نمیشد. اسراف تجاوز از حد اعتدال است. قوم، بله، اسراف تجاوز از حد اعتدال، خروج از حد. ببینید یه میان روی داریم بهش میگن اقتصاد. این، بله، اسراف خروج از حد میان روی و اقتصاد است. یعنی اینا قومی هستند مفسد و مصر بر استکبار و مصر بر این که خدا رو طاعت نکنن، و ما برای اونها بیان کردیم داستان قتل و حرمت شدید قتل را توسط پیامبرانمون و با ادله روشن و واضح که پیامبران آوردن. پس همه چیز در حق بنی اسرائیل، چنانچه آیه خطاب به اونهاست، و غیر بنی اسرائیل، چون گفتیم خطاب به اونهاست اما آیه عام است، همه چیز تمام است، حجج الهیه تمام است نسبت به این که میبایست از قتل و خونریزی چیکار کنن؟ اجتناب کنن. اما میفرماد با این حال اینا لمصرفون، یعنی بله، یعنی اینا دارن چه میکنن؟ یعنی اینا دارن نادیده میگیرن تمام این دستورات الهی را و در زمین دارن اسراف میکنن. اسراف اینجا میخورد به همون داستان قتل، یعنی اینا دارن با خونریزی و جنایت در واقع مصداق اتم و اکمل اسراف را انجام میدهن. در تفسیر قمی دارد فلفظ الآیت خاص فی بنی اسرائیل و معناها آمون جارن فی الناس کلهم. توجه می‌فرمایید؟ میگه این در همه مردم جاری است، اما لفظ مختص بنی اسرائیله. اما گفتم به شما دیروزم علت جلب بنی اسرائیل خطاب به بنی اسرائیله، اما حکم قتل نفس این حرمت شدیده هست در همه ادیان الهی. یه موثقه سماعه داریم، برقی تو محاسن نقل میکند، جناب کلینی تو کافی، شیخ طوسی تو امالیش نقل میکند، عیاشی تو تفسیر نقل میکند. سند برقی و کافی و امالی سند همه اینا هم چیه بفرمایید؟ موثق است. این حدیث رو برای شما بخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، موثقه سماعی، عن ابی عبدالله قال قلت له قول الله عز و جل من قتل نفسا، این آیه، قال امام صادق فرمودن من اخرجها من زلال الی هدا فکأنما احیاها، از گمراهی به هدایت او را بیارد فکأنما احیاها، و عکسش، و من اخرجها من هدا الی زلال فقط قتلها. توجه فرمودی؟ سند تمام، دلالتشم بفرمایید که تمام. و من اخرجها من هدا الی زلال فقط قتلها. آدرسشم برات بگم، محاسن جلد اول صفحه 362 حدیث 183، کافی چاپ 15 جلدی جلد 3 صفحه 534 حدیث 1، چاپ مرحوم قفاری جلد 2 صفحه 210، امالی شیخ طوسی مجلس 8 حدیث 46 صفحه 226، رقم مسلسل حدیث 396، صحیحه فضیل ابن یسار. اینا هم همه مال آقای زفره که اسناد روایات تفسیری ضعیف است. صحیحه فضیل ابن یسار، بله بفرمایید که میشد حدیث دومه همین باب تو کافی، همون آدرس کافی حدیث دومش، فضیل ابن یسار سند صحیحه، دیگه وقتم گذشته نمیخونم. قال قلت لعبی جعفر قول الله عز و جل و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، قال من حرق او غرق، نجاتش بدهد، فرمودن آتش گرفته داره غرق میشد نجاتش بدی. این قلت، راوی میگد فضیل ابن یسار، فمن اخرجها من زلال الی هدا، اینم میگیرد. قال، فرمایش امام، ذاک تعویلها الاعظم، ذاک خروج از زلال به هدایت تعویلها الاعظم، تعویل بزرگ آیه همین است. توجه میفرمایید؟ ولی بله، خود ظاهرش هم هست. باز ملاحظه بفرمایید که بله، ملاحظه بفرمایید، روایات دیگه هم نوشتم اما ظاهرن دیگه فقط جلد 3 کافی اینجاست، بقیه را بله ندارم که برای شما بخونم. صحیحه معاویه ابن عمار هم هست جلد 7 کافی صفحه 352 حدیث 3 از 15 جلدی، چاپ مرحوم قفاری جلد 4 صفحه 57. تو اینجا من 12 تا حدیث نوشتم، بازم صحیحه درش هست اما دیگه وقت گذشت، آقایون خودشون آیه رو سرچ کنن، روایات زیلش میاد. و صلی الله علی محمد.